بله الو، سلام براتی، بفرمایید.
سلام و درود گرم به شما آقای براتی.
متشکر از شما، خیلی متشکر.
آقای براتی، شما سخنران یک همایشی بودید که به مناسبت 62 سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت داشتید. در این همایش سخنرانی شما چه فرازهایی داشت؟ به چه نکاتی اشاره کردید؟
سخنرانی من مشخصاً در مورد چگونگی پیگرد نقض کنندگان حقوق بشر و جنایتکاران علیه اون چی که حقوق بشریت نامیده میشه بود. به طور مشخص صحبت من در این بود که آیا ایران قابل پیگرد از طریق دادگاه جنایی بین المللی در لاهه هست یا نیست. جنبندی در این بود که این دادگاه از سال 2002 به بعد جنایاتی که انجام گرفته اگر سیستماتیک و متداوم بوده باشه قابل پیگرد در اونجا هست. ایران اساسنامه این دادگاه رو امضا کرده، ولی این به اصطلاح این اساسنامه و این قانون بین المللی در مجلس ایران تصویب نشده و چون تصویب نشده برای ایران لازم اجرا نیست. از طریق این دادگاه ایران رو نمیشه دنبال کرد. تنها راهش این است که شورای امنیت سازمان ملل از دادستان این دادگاه بین المللی مواردی رو برای پیگیری بخواد که اونم با این وضع توازن قوایی که در شورای امنیت فعلا وجود داره همچین امکانی رو من ندیدم. از طرف دیگه امکانات دیگری دیدم از این طریق که کشورهای اروپایی همه قوانین جزایی ملیشون رو بین المللی کردن، به این معنا که اگر جرمیش مثل شکنجه، مثل کشتار جمعی، مثل پیگرد اقلیت‌های مذهبی و قومی اثبات شده انجام گرفته باشه، امر دهنده و عمل کننده به نام شناخته شده باشند و این افراد پاشون به اروپا برسه، اگر افرادی به عنوان قاضی، به عنوان دادستان، به عنوان وکیل مدافع یا به عنوان فرد شاکی در اینجا شکایتشون رو به دادستان کشورهای اروپایی، من 12 کشور اروپایی رو نام بردم که قوانینشون بین‌المللی شده، در هر کدوم از این کشورها به اصطلاح بالقوه امکان پیگیری و دستگیری این افراد وجود داره. تا به حال از این مسئله استفاده نشده. اشاره داشتم به دستگیری آقای پینوشه دیکتاتور شیلی در انگلستان به کوشش یک قاضی اسپانیایی که داشت کار اینجا میکشید که ایشون رو دولت انگلیس به دولت اسپانیا استرداد کنه، که بعد حالا این مسئله شکل دیگری گرفت. این مسئله رو به عنوان یکی از نمونه های آوردم که چگونه ممکنه قاتلینی که رئیس جمهور بودن یا مقام وزارت داشتن یا مقام وکالت مجلس داشتن یا مقامات اجرایی داشتن قابل پیگرد هستن.
بله آیه براتی، همان جوری که در جریان هستید، علاوه بر آن چیزی که در ایران به عنوان نقض حقوق بشر روی میده، جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز پرونده سیاهی داره، از جمله ترورهایی که صورت گرفته و در واقع به نوعی پرونده باز داره. مثلا میشه به مسئله میکونوس اشاره کرد. آیا در این رابطه امکان یا راهکاری هست برای پیگرد قضایی آمرین و عاملین این جنایت ها، این ترور ها؟
بله، آمرین و عاملین شناخته شده و در حکم دادگاه آورده شده. منتها در آلمان قانونی هست که دادستان دیوان عالی این کشور به عنوان میگن بوندسگریشتهوف، دادستان کل، میتونه بنا به مصالح ملی و کشوری یک پرونده ای رو راکت بگذاره یا رو یخ بگذاره. میگن در مورد افرادی که در این دادگاه محکوم شدن و نامشون آورده شد، نظیر آقای فلاحیان به طور مثال که وزیر کشور بودن، وزیر اطلاعات بودن، این پرونده راکت مونده الان البته شرایطی پیش میاد که اون وقت برای دولت آلمان اگر منافعش حکم بکنه یا فشار اجتماعی لازم از طریق احزاب و نهادهای مدنی بیاد به وجود بیاد که مجبور بشه این حکم رو اجرا کنه، ولی قانون این امکان رو به دادستان میده که پرونده ای رو راکت بگذاره و این انجام گرفته.
آیه براتی، آیا بنا به همین مصالح بود که کاظم دارابی قاتل دکتر شرفگندی و یارانش را آزاد کردن به ایران فرستادن؟
خب البته ما در آلمان حبس ابد 15 ساله مگر در مواردی که دادگاه به صراحت گفته باشه که این در مورد این فرد صادق نیست. در مورد آقای دارابی هم این مسئله 15 سال به حکم دادگاه صادق نبود که حبس ابد 15 ساله، اما باز قانون اینجا این امکان رو میده که بعد از 15 سال فرد محکوم شده رو به کشور خودش یا کشور دیگری فرستاد با این استناد که بقیه جریمه رو یا بقیه حکمش اونجا انجام بگیره. خب اون ایشون رو هم آقای دارابی رو هم باز بنا به همون مسئله که شما اسبردید بعد از 15 سال به ایران فرستادن که ایشون مورد با استقبال نماینده وزارت خارجه و دیگران در فرودگاه روبرو شد، بنابراین که ایشون در زندان بشینه بقیه حکمش رو تا آخر عمر زندان بشینه همچین چیزی انجام نگرفته. این هم از مواردی است که قانون و مصالح در گروه همدیگه قرار میگیرن و قانون قربانی مصالح میشه.
آیه براتی، با توجه به این که کشورهای غربی بنا به مصالح و مناسبات اقتصادی و سیاسی که با جمهوری اسلامی دارند چشم بر خیلی از واقعیت‌ها می‌بندند از جمله نقض حقوق بشر، آیا به نظر شما با توجه به این شرایط و این مناسبات چشم‌اندازی یا امید محکومیت جمهوری اسلامی یا پیگیری از طریق دادگاه‌های صالحه بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی و مقامات آن وجود داره یا نه؟
ببینید، جمهوری اسلامی رو مرتب هر ماه تقریبا از طرف پارلمان اروپا محکوم به نقض حقوق بشر با نام بردن مواردی که جمهوری اسلامی حقوق افرادی رو نقض کرده، احکام اعدامی که داده، دستگیری‌ها و شکنجه‌هایی که انجام داده و یا احکامی که در مورد دانشجویان دانشگاه‌ها انجام داده، همه اینا نام برده میشن. جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل هم با 80 رأی در مقابل 42 رأی محکوم شد. عده‌ای هم در حدود 50 رأی ممتنع دادن که این بتونه به اصطلاح تصویب بشه. نماینده جمهوری اسلامی آقای متکی به تک تک نمایندگان کشورها در سازمان ملل مراجعه میکرد که جلوی تصویب این مصوبه رو بگیره که به نتیجه نرسید. بنابراین ما در میان نمایندگان مجالس اروپایی به اصطلاح همپیوندهای و پشتیبانان محکمی داریم. باید لابی سازی کرد، یعنی اپوزیسیون ایران باید اونچنان قوی باشه که بتونه در مجالس اروپایی از طریق استرداد مدارک و اسناد و حرفای قابل اثبات نمایندگان و سیاستمداران اروپایی رو مجبور به عکس العمل بکنه. منتها یه مثلا همیشه هست، احزابی که در دولت هستن در دولت یه جور عمل میکنن، نمایندگان همون حس در پارلمان نوع دیگری عمل میکنن. این در مورد پارلمان اروپا صادقه، در مورد پارلمان آلمان و دیگر کشورها هم صادق هست. این که دولت ها اون راهی رو که ما میخوایم بریم، این همیشه قابل دسترسی نیست، ولی اگر اپوزیسیون قوی در ایران وجود داشته باشه که بدیل قدرتی برای وضع موجود باشه، حتما اینها هم رفتارشون عوض خواهند کرد.
آیه براتی، به عنوان یک اپوزیسیون قوی در ایران، حضور 3 میلیونی مردم در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز بود که به گلوله بسته شد. با توجه به این اپوزیسیون قوی، آیا به نظر شما میشه طرفی از این لابیگری بست؟
ببینید، اون جنبش 3 میلیونی جنبش قوی بود، ولی جنبش سازمان یافته ای نبود، و چون جنبش سازمان یافته ای نبود، سرکوبش هم به نسبه راحت بود برای حکومت. ما در حکومت‌های دیکتاتوری شبیه ایران امکان حضور اپوزیسیون سازمان یافته ای نداریم و این مسئله وقت میبره. سیاست هایی لازم داره که تغییر توازن قدرت رو به نفع اپوزیسیون تغییر بده. یکی از این به اصطلاح کارها در همین جریان انتخابات اتفاق افتاد. نیروهای اصلاح طلب مذهبی فهمیدن که به تنهایی نمیتونن چیزی رو در این حکومت حتی در چارچوب این نظام عوض کنن و همین دلیل دست به سوی مردم دراز کردن و این 3 میلیونی که شما ازش نام بردید در حقیقت حکم یک ائتلاف سیاسی رو داشت که این ائتلاف سیاسی چون سازمان یافته نبود به نتیجه نرسید. معمولا هم حکومت‌های شبیه حکومت ایران از درون فرو می‌ریزن، بعداً وقت اپوزیسیون میرسه. کار اپوزیسیون تا اون زمان کمک به این فروپاشی و به این فروریزی که این هنوز راهی برایش پیدا نشده.
آیه وراتی، من بسیار از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی. اگر در پایان خودتون نکته‌ای دارید بخواید اضافه کنی بفرمایید.
نه، من فقط اضافه میکنم که ملت ایران ملت سربلندی است و اون چی که از آزادی خواهی از خودش در صحنه جهانی نشون داده و مورد تحسین جهانیان قرار گرفته، این تحسین الان نطفه های حمایت جهانی رو از این جنبش به وجود آورده که به تدریج قابل به اصطلاح تحرک خواهد بود و ما در آینده از پشتیبانی بسیار گسترده‌ای برخوردار خواهیم بود و امید به موفقیت جنبش آزادی خواهی بسیار فراوانه.